بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 157 سطر اول. باب توبه. قال الله تعالی و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. دومین مقام از مقامات صدگانه توبه است. اول آیه ذکر میکنن، بعد شرایط توبه رو میگن، مقدمات توبه گفته میشه، حقیقت توبه بیان میشه. به همین ترتیب اون چه در باب توبه لازمه بیان کنن بیان میکنن که به ترتیب انشاءالله میرسیم. مطالب اینجا آسونه، خیلی من لازم نیست توضیح بدم. اگرچه به لحاظ عمل سخته، ولی به لحاظ نظر توبه آسانه، کاری نداره. گناه را ظلم حساب می کنند. معروفه که ظلم به نفس، گناه ظلم به نفس. ولی غالبا ما می بینیم که به طور مطلق گناه ظلم شمرده می شه. نمیگن ظلم به نفس، ما میگیم ظلم به نفس، ولی غالبا در نوشته ها گناه ظلم حساب میشه، قید علن نفس آورده نمیشه. استفاده میشه که پس ظلم است و تمام عالم خلقت. آیا این چنینه؟ گناه ظلم به نفس یا ظلم به تمام عالم خلقت؟ ظلم به نفس بودنش حرفی نیست، قدر متعقنشه، ولی ادعا میشه که گناه ظلمیست به تمام عالم خلقت. چون اعمال نیک ما در تمام موجودات اثر میذاره، عمل بد ما هم همینطور. اینا حکما هم قبول دارن، حکمای قدیم هم قبول دارن، امروز هم قبول دارن که انسان منفک از بقیه عالم نیست، یه موجود مستقل نیست، یکی از اجزای عالمه. وقتی عملی انجام بده در تمام عالم اثرش منعکس میشه. پس گناه ظلمیست به تمام اهل عالم، نه فقط به خودمون. حالا گویی ممکنه بعضی بگن چه عیب داره، ما به خودمون میخوام ظلم کنیم دیگه، اختیار خودمونی که داریم. بعضی اینطوری میگه، اگرچه ما اختیار خودمونم نداریم، ولی خب اینا گمان میکنن که اختیار خودشونو دارن، میگن میخوام به خودمون ظلم کنیم. چه ایرادی داره؟ چه کسی میخواد جلو ما رو بگیره؟ ولی واقعا متوجه نیستن که گناه ظلم به همه است، نه گناه ظلم به خودشه. ولو اینکه الان ظاهر نمیشه، ولی باطنن ظاهر میشه. شنیده شده که بعضی ها حرف بد زدن، حرف بد زدن و آبی جلوشون بوده، آزمایش میکردن، نظم آب به هم خورده و حرف خوب زدن، دیدن که یه آراستگی خاصی برای نظم آب به وجود آمده. این تجربه شده، اینطور که نقل میشه. حالا من نمیدونم تا چه حد این نقل درسته. معلوم میشه که کارهای ما همه اثرگذاره از ظلم به کل اشیاء. به همین جهت گفته میشه که اگر بخواد عذابی نازل بشه، خداوند از بیرون عذابی نمیاره، همین ارض و سما هستن که انتقام میگیرند. آسمان صاعقه میفرسته، زمین زلزله به وجود میاره و امثال ذلک. این عقوبت های سماوی و ارضی اینها نشون میدن که ما با کارهامون به اونها آسیب وارد کردیم و اونها در مقابل دارن انتقام میگیرن. منطقه اگر تا حالا ساکت بودن به خاطر این بوده که خدا بهشون اجازه نمیداده. آنجا که خدا بهشون اجازه میده اونها انتقام میگیرن. همونطور که من بارها عرض کردم وقتی ما گناه میکنیم از خدا دور میشیم. همه موجودات با هم دارن به سمت خدا میرن، یعنی دارن شنا میکنن به این سمت. ما وقتی گناه میکنیم مقابل اون سمت میریم، از خدا دور میشیم یعنی مقابل میریم، ما شنا میکنیم به این سمت. در وقت شنا کردن به اونا تنه میزنیم، مزاحم راه اونها میشیم. اونها اون حالت انتقام میگیرن، منتظر فرصتن، فرصت که حاصل شد انتقامشون رو میگیرن. اینا همه نشون میده که گناه ظلم به دیگران، علاوه بر این که ظلم به خود ماست. اگر توبه کنی این ظلم پاک میشه، اونم تفضلن پاک میشه، و الا معنا نداره چیزی که در عالم وجود آمد پاک بشه. آن چه در عالم وجود میاد پاک نمیشه. گناه هم نباید پاک بشه، ولی خدا تفضل کرده، گفته اگه توبه کنی من میپوشونم. حالا پاک میکنم یا میپوشونم، یا تو نزد یه روز این بحث داشتیم که پوشیده میشود یا پاک میشود، کاری نداریم. علا ایالن توبه جبران کننده است. اگر توبه بیاید ظلم نیست، اما اگر توبه نیاد پیداست دیگه همون ظلمی که بر اثر گناه به وجود آمده ادامه خواهد یا لذا و من لم یتوب فالاکه همون ظالمون. اونهایی که توبه نمی کنن ظلم دارن، یعنی همون ظلمی که کردن باقی میمونه. نه توبه نکردن خودش ظلمه، توبه نکردن هم برای کسی گناه کرده ظلمه. ولی اینو میخوام عرض کنم که اگر کسی معصوم بود اصلا این احتیاج به توبه نداره. اگر توبه نکند داخل در ظالمین نیست. اونی داخل در ظالمینه که قبلا گناه کرده و با اون گناه ظلم رو درست کرده، حالا توبه نمیکنه، یعنی همچنان در اون ظلم باقی میمونه. پس کسانی که توبه نمیکنن ظالمن طبق قاعده است. قاعده اینه که گناه ظلمه، اگر توبه کردیم این ظلم پوشونده میشه یا پاک میشه، اگه توبه نکردیم ظالم هستیم. آیه منحصر میکنه هم از ظالمون، یعنی توبه ترک کنندگان توبه منحصرن ظالمن. آیا میتونیم بگیم پس گناهکار ظالم نیست، ترک کننده توبه ظالمه؟ نمیتونیم اینو بگیم. حصر این دلالت نداره، چون ظلم عدم توبه همونطور که الان عرض کردم از گناه شروع میشه. پس گناهکار میشه ظالم، اگه توبه نکرد ظلمش باقی میموند. پس این حسی که در اینجا آمده که میفهماند تارک توبه منحصرا ظالمه، معنیش همینه که گناهکار منحصرا ظالمه. اگه توبه کرد گناهش پاک میشه، خب ظلمش میره، اگه نه گناهش باقی میمونه، ظلمش هم هست. اون معصوم که گناه نمیکنه اون توبه لازم نداره، پس اصلا ظالم نیست. اونی که توبه نمیکنه، عرض میکنم نه توبه نکردنش بلکه بقای گناهش ظلمه، چون قبلا سو گناه کرده بود با اون گناه ظالم شده بود، حالا اون ظلمش باقی میمونه، بقای گناهش میشه ظلم. در این آیه صدر آیه یه چیزایی رو مورد نهی قرار داده، بعد فرموده و من لم یتوب، یعنی و من لم یتوب اما نهیان، اون چیزایی که مورد نهی قرار گرفته، فالاکه هم ظالمون. بعد مفسرین ظالمون رو به اینطور معنا کردن به اصرار هم علی المعاصی، یعنی به سبب اصراری که بر معاصی دارن. اگه توبه کنن اصرارشون قطع میشه، توبه نکنن اصرار بر معاصی باقیه. چون عدم توبه یعنی ادامه معصیت، عدم توبه، یعنی ادامه معصیت. ادامه معصیت یعنی اصرار بر معصیت. پس اگر کسی توبه نکند ظالم است، چون اصرار بر معاصی دارد. یعنی این مفسرین هم با عبارتی که آوردن فهموندن که خود عدم توبه به نفس ظلم نیست، چون گناه رو بر نداشته ظلمه. پس اون گناه در اصل ظلم بوده و توبه اون ظلم رو بر نداشته، پس ظلمه باقی مونده. این که میگن اون که توبه نمی کند ظالم است به اصرارش بر معاصی، یعنی به سبب اصرارش بر معاصی، معناش همینه. چون اصرار بر معاصی داره، چون معصیتش رو پاک نکرده و ادامه داره، ظالم. ظلم به معنی تعدی به حقوق دیگران یا قرار دادن شی در جای نامناسب. تعدی حتما هست.
تشبیه
هم تکنی که
میدازم تشبیه
تو تکوین هم در اصل تعدی تو تکوینه. الان بیانات که من کردم این بود که تمام عالم کون، یعنی عالم وجود، به هم مرتبط هست، به طوری که ما همه اجزا اون عالمی. خب وقتی یه جزئی کاری انجام بده در اجزا دیگه اثر میذاره. مثلا فرض کن مرکبی که اجزاش کیپ تا کیپ چیده شده، یه جزئش بلند شه حرکت کنه، خب بقیه اجزا همه حرکت میکنه.
پس حق الناس حق الله شده، یعنی یه دره حق الناس میده، یه دره حق الله، مربوط به ناس میشه،
همش به مردم مربوط میشه، منتها یکیش آشکارا به مردم مربوطه، یکی دیگه‌اش نه. چون مردم به سمت خدا میرن من گناه میکنم، یعنی از سمت خدا دور میشم، اونا به اون سمت میرن من به این سمت میرم، تنه بهشون میزنم. اما یه بار نه، حقشو از بین میبرن، این میشه حق الناس. یه بار بهش تنه میزنم، اینم یه جوری حق الناسه، ولی خب مثل اون نیست، مثل اون اولی نیست، ولی همه گناه میشه حق الناس. اون تا خدا تفضلن حق الناس های اینجوری میبخشه، حق الناس اونجوری که مستقیم حق الناس نمیبخشه، بله همه گناه میشه حق الناس. نه حق الناس، حق همه موجودات، نه حق فقط مردم تنها، حق همه موجودات. اینو فلسفه امضا کردن، مطلبی که گفته شده که عذابی که در دنیا نازل میشود از خارج نیمده، همین موجودات جهان دارن از ما انتقام میگیرن، همین موجودات جهان که ما آزردیمشون، حالا اونا هم دارن انتقام میگیرن. اینو قبول دارن. امروزی ها که خیلی بیشتر از قدیمی این مسئله قبول دارن. امروزه میگه اگه پروانه در اون طرف عالم پرواز کنه، در این طرف عالم اثرش ظاهر میشه. حالا پرواز پروانه چقدر اثر داره که گفته میشه تو کل عالم تاثیرش موجوده و از بینم نمیره. و چطور گناهان ما تأثیر نذاره؟ امروز خیلی مطلب و قوی تر از دیروز قبول تره. لذا من بارها عرض کردم کل عالم رو ما یک فعل میگیریم، کل عالم یک فعل میگیریم، و به تقریبا میتونیم بگیم قوی ترین دلیل ما بر توحید همینه که فعل واحد واحد فاعل واحد میخواد. و لذا میگه خدا واحده، چون فعل واحده. فعل واحد که دوتا علت نمیپذیره، یه فعل که از دوتا علت صادر نمیشه. بنابراین اگر کل عالم فعل واحد، فاعل واحد هم داره، فاعل واحدش خداست. خود خدا هم در آیات قرآن داره اگر خدای دیگر بود هر خلقی به سمت خدای خودش میرفت. شما هم میبینید همه دارن به سمت یه سمت میرن، یعنی داره اشاره میکنه کل جهان یه فعلیه، لذا همه مال یه فاعل هم. اگه خدای دیگر و فاعل دیگر داشتیم، فعل دومی داشتیم، این فعل به سمت اون فاعل میرفت، فعل دوم به سمت فاعل دوم میرفت، در حالی که نداریم. یکی از بهترین دلایل بر توحیده که ابن سینا بهش افتخار میکنه، در کتاب مبدأ و معادش میاره، پیداست از عبارتو پیداست که داره افتخار میکنه. خودش سازنده این دلیل نیست، ولی معتقده که من جز گروهی هستم که بهشون مشا گفته میشود و اونا این دلیل رو گفتن. دلیل مشا اینه. احتمالاً من حالا یادم نیست ولی احتمالاً ارسطو هم لااقل قبول داره، اگه خودش مؤسس این دلیل نباشه لااقل قبولش داره. صفحه 157 سطر اول، باب توبه. قال الله تعالی و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. هر رضا یعنی تحریک کرده، ترغیب کرده مصنف خواننده رو بر توبه، با این کار، با این کارش خواننده رو بر توبه ترغیب کرده. با چه کار؟ به این که تصدیر کرده باب رو به آیه، یعنی صدر این باب رو آیه ای قرار داده که اون آیه دلالت میکند بر این که ظلم منحصر است در ملبیتو، یعنی ظلم منحصر است در گناهکاری که گناهش را نپوشنده باشد یا پاک نکرده باشد. فلزاره که قال، چون ظلم منحصر در ملبیتو است، معلوم میشه که اگر کسی از من لم یتوب خارج شد، شد تائب، از ظلمم خارج میشه دیگه ظالم نیست. لذا آیه دلالتش اینه دیگه، آیه دلالتش اینه که فقط تاریکین توبه ظالمند. اگه کسی از تاریک توبه بیرون آمد شد تائب دیگه ظالم نیست، اسم ظلم از تائب ساقط می شود. پس آیه این مطلب رو می فهماند، لذا خواجه عبدالله هم از همین آیه استفاده کرده که فاسقط فلذلک قال، چون ظلم منحصر در من لم یتوب است و مفهومش این است که اگر کسی توبه کند دیگه ظالم نیست، پس ظلم ساقط شده از تائب، یعنی دیگه اسم ظالم به تائب گفته نمیشه. به این جهت است که مصنف گفت فاسقط خداوند در این آیه اسم ظلم رو از تائب، زیرا مفهوم حصر این است که لیس بظالم من تاب، منحصرا کسی ظالم است که توبه نکند. خب مفهومش اینه که اگر کسی توبه کرد دیگه ظالم نیست، ظالم نیست یعنی اسم ظلم ازش اسقاط شده. پس قطع این آیه یا خداوند در این آیه اسم ظلم رو از توی قاله. از اینجا دیگه تقریبا وارد بحث میشیم و توبته لا تسهو الا بعد معرفت ظلم. توبه لا تسهو، لا تسهو در اینجا به معنی لا تمکنو است، نه یعنی سعی نیست، پذیرفته نمیشه، اصلا ممکن نیست توبه، ممکن نیست اگر کسی ذنبو نشناسه. از چی میخواد توبه کنه؟ اون میخواد از یه چیزی توبه کنه، اگه ندونه گناه چیه چطوری میتونه توبه کنه؟ بالاخره باید تشخیص بده گناه رو، بگه من از این دارم دست برمیدارم. توبه یعنی قوی شمردن، توبه یعنی پشیمون شدن و دو مرتبه تکرار نکردن. خب ملاحظه میکنید اگه نشناسی گناه رو، پشیمون شدن از گناه، این گناه معنی نداره. و توبه لا تسهو الا بعد معرفت الذنب، اصلا ممکن نیست مگر بعد از این که آدم گناه رو بشناسه. فإن توبه هی رجوع عن مخالفت حکم الحق الى موافقته، توبه این است که انسان از مخالفت حکم حق تعالی رجوع کند به سمت موافقت خداوند. خب مخالفت در چی؟ موافقت در چی؟ باید بدونه من در چی مخالفت کردم که حالا میخوام در اون چیز موافقت کنم. چه حکمی خداوند به من داده بود که من حکم مخالفت کردم و حالا میخوام موافقت کنم؟ باید بدونه، ولی نمیتونه توبه کنه. توبه یعنی بازگشت از مخالفت به موافقت. خب باید بدونه چی مخالفت شده که برگرده به همون چیز موافقت کنه. فما لم یعرف المکلف و حقیقت از زن اگر مکلف حقیقت زمینه الله رو نداند و نداند که فعل صادر از او مخالف با حکم حق است، لن یسه له رجوعا، امکان ندارد لهو یعنی برای مکلف که رجوع کند انه از گناه. بله، بعضی ها همونطور که شما میفرمایید استفاده میکنه من کل ذنبه یا من ما کره الله، داریم هم دیگه اینجوری داریم، استغفر الله من کل ذنب یا استغفر الله من ما کره الله. شما میفرمایید در اینجا من علمی به اون گناهی که ازش توبه میکنم ندارم، با وجود این دارم توبه میکنم و توبه من مورد امضاست. بالاخره این لفظ شرعی به ما از طریق شریعت رسیده، معلوم میشه شریعت امضا کرده این توبه رو، با اینکه من گناه رو نمیشناسم. این اشکال شماست. آیا شناخت اجمالی هم ندارن؟
نمیدونم که گناهی هست، این خیلی گناه تو طرف هست اصلا ما تو خبر نداره.
من صدق میکنم، صدق نمی کنه این توبه، مگر تفضلا خدا صدق بوده. من حتما یک توجه اجمالی به گناه دارم وقتی توبه
میکنم. اجمالی منتیان
اگر اجمال رو شما تصور بکنید، یعنی بدونید که تصور اجمالی چیست، اشکالتون حل میشه. تصور تفصیلی خوب خوبه، تصور تفصیلی خوبه و معلومی که توبه پشتش ممکنه، اما تصور اجمالی هم ما میگیم کافیه. همین که به قول خودتون میگید نما کره الله، این من یه توضیح دیگه بدم، شاید در ذهن شما صدور هم مورد توجه قرار گرفته باشه. بحث صدور نداریم، در توبه باید گناه شناخته شود، ولی اینکه این گناه از من صادر شده یا نشده اون لازم نیست شناخته بشه. من باید گناه رو بدونم، وقت اگر صدورش هم از خودم میدونم معنیش اینه که من بر میگردم. اما اگر صدور لازم نیست بدونم، همین که الان شما میفرمایید متوجه نبودم، بگم که مثلا استغفر الله مما کره الله و میدونم گناه چیه ها، نمیدونم از من صادر شده یا نه، این مما کره الله رو کنایه قرار میدم از اون گناهی که از من صادر شده و من متوجه صدورش نبودم. اینم باز یه نوع تصوره و اشکال نداره، اینم کافیه، اینم کافیه. چون ما شناخت گناه رو لازم میدونیم، نه شناخت صدور. صدور رو لازم نیست بدونیم. بله، گفتن هر بعضی گفتن که هر گناه خاصی توبه خاص میخواد، بعدم ادامه دادن بعضی رو باز که اگر دو مرتبه یاد اون گناه افتادی توبه جدید، یعنی هیچ وقت توبه رو رها نکنی، همیشه توبه کنی. منتها توبه نه به این معنی که استغفار کنی، استغفار هم خوبه، توبه به این معنی است که پشیمون بشی و تصمیم میگیری عود نکنی. خب هر دفعه آدم گناهان حساب خودشو میبینه و میابه ناراحت میشه و بعدم تصمیم میگیره انجام نده. حالا ممکن استغفار بکنه، ممکن نکنه، غالبا ممکن استغفار هم نکنه.
فقط استغفار توبه، استغفار میشه اصلا توبه
شد و استغفار
شاید
حالا
که
توبه کامل را نمیخوام
بگم، یه توبه کامل باید اینطوری بشه.
اصل توبه
رو
داریم، به توبه کامل کار نداره، توبه اصلا صحیح نیست و ممکن نیست مگر بعد معرفت گناه. درست میگه، منتها معرفت ممکنه معرفت اجمالی باشه، ممکنه معرفت تفصیلی باشه. صدور گناه رو لازم نیست بدونه ها، فقط گناه رو بشنسه کافی است.
تو با حتما باید گناه ساده شده باشه،
توبه رو باید صدورش هم بدونه، یعنی صدور گناه هم باید بدونه. صدور گناه لازم نیست. بله، اگه نمیدونه لازم نیست توبه کنه، ولی توبه کردن خودش ثواب داره. چون ثواب داره میگه من توبه کردم، و چون نمیدونه چی گناهانی کرده میگه من ماکره الله. گناهانو میدونه اما نمیدونه چه گناهانی کرده. اون گناه کردن رو من نمیگم، گناه کردن رو نمیگم باید بشنسه، گناه رو باید بشنسه، گناه رو باید بشنسه تا برگرده. وقت این که گناه کرده یا نه ممکن ندونه گناه کرده، وقت احتیاطا میگه از هر گناهی که انجام شده ولی بی توجه بودم دارم توبه میکنم. وقتی داره توبه میکنه به ما کره الله، یعنی آن چه از من صادر شده به خدا نمیپسندیده. قاله و هی انتن زره که زنبه الا سلاست اشیا، یعنی معرفت و زم. معرفت و زم به این است که شما به سه چیز نظر داشته باشی. با این بیانی که الان میکنیم اشکال شما هم جواب داده میشه. یعنی اگه توجه به سه چیز داشته باشی این میشه معرفت زم. بعد از این توجه توبه کنی ممکن است، و بدون این سه تا توجه توبه ممکن نیست. اصلا بدون این سه تا توبه از من صادر نمیشه. سه چیز رو باید در ذهن داشته باشیم تا برای ما توبه رو ممکن کنه. یکی این که متوجه باشیم که اگر معصیت کردیم از عصمت بیرون آمدیم. و اگه از عصمت بیرون بیاییم از هدایت بیرون رفتیم. خب واضحه که من از عصمت بیرون میام اگه گناه کنم. اگه گناه کنم از عصمت بیرون میام، این واضحه. ولی چطور از هدایت بیرون میرم؟ آیه داره و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. هر کس که اعتصام داشته باشد هدایت به صراط مستقیم داره. خب من وقتی با گناه از اعتصام بیرون آمدم، با این حملی که در آیه هست، با این تلازمی که در آینه، حالا حمل یه خورده تعبیر ناقصی بود، با این تلازمی که در آیه هست که تلازم ایجاد میکنه بین اعتصام و هدایت، و مفهومش اینه که اگر اعتصام از بین رفت هدایت از من میره. خب وقتی من گناه کنم چون اعتصام از بین رفته هدایت از من میره. بنابراین این که گناه من اعتصام رو میشکند این بدیهی است، و این که با شکسته شدن اعتصام من از هدایت بیرون میرم مفاد تلازمی است که در آیه آمده که من اعتصام بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. یعنی بین اعتصام و هدایت تلازمه. بنابراین اگر یکی از این دو از بین بره، یا به تعبیر بهتر اعتصام از بین بره، هدایت هم از بین میره. و شخصی که گناه کرده از هدایت بیرون رفته و گمراه شده. این یه مطلبه تو ذهنمون اینو داشته باشیم. دوم که بدانیم که اگر ما گناهی رو مرتکب شدیم معناش این است که من تلاش کردم تا ظفر بیابم به گناه، و حالا که ظفر یافتم و به مطلوب و مشتهای خودم رسیدم خوشحالم. خب الان توجه کنیم که ما در مقابل تمرد از دستورات خداوند خوشحال شدیم، و این برای ما سخته. یعنی باید اینطور باشه، اولا از عصمت جدا شدن و به ضلالت گرفتار شدن سخته برای ما، ثانیا این که ما در مقابل تمرد کردن خدا و مخالفت کردن با خدا خوشحال بشیم سخته. سوم که سبب این که اگر من گناهم رو ادامه بدم و توبه نکنم، من از تدارک گناه باز ماندم و گناهی رو که انجام دادم تدارک نکردم. این سه تا مسئله اگه دانسته شود، انسان به سمت توبه سوق داده میشه. بدون این سه تا اصلا توبه صحیح نیست، یعنی ممکن نیست. پس معرفت زن یعنی این سه تا، یعنی بدانم که اگر گناه کردم از اسمت بیرون رفتم و در وادی زلالت واقع شدم، و بدانم که گناه کردن یعنی خوشنود شدن به این که خداوند، خوشنود شدن به مخالفت با خدا. سوم بدانم که اگر من گناهم ادامه دادم و توبه نکردم، از جبران گناه باز ماندم. یه چهارمی هم اضافه کنم که اون چهارم جدای از این ستا نیست، لذا ایشون گفته ثلاثتا، ایشون نگفته چهارتا. اون چهارم اینه که تمام این اتفاقاتی که الان گفتیم، چه پاره شدن عصمت، چه خوشنود شدن و چه تدارک نکردن گناه، همه در محضر خدا داره انجام میشه و خدا داره به ما نظر میکنه و میبیند که ما خوشحال شدیم، میبیند که ما از عصمت بیرون آمدیم، میبیند که ما از تدارک گناه باز ماندیم. خب با توجه به این که خدا میبیند این ستا رو، ما اقدام میکنیم و توبه میکنیم و این توبه میشه صحیح، یعنی ممکن. ولی اگر من اصلا متوجه نشدم که عصمت از گناه ازم گرفته شد، متوجه نشدم که با این گناه خوشنود شدم و در مقابل تمردی که کردم خوشحال شدم، و متوجه نشدم که تدارک گناه از من تحقق پیدا نکرد، و یا متوجه نشدم که خدا منو میبینه، هیچ وقت اصلا فکر کن توبه نیستم، توبه دیگه ممکن نمیشه، یعنی ممکن نمیشه تا واقع بشه، اصلا معنا نداره که من توبه کنم. پس توبه در صورتی برای من حاصل میشه و ممکن میشه که من توجه به این امور داشته باشم. و همیشه باید انسان اینو توجه کنید، همیشه باید انسان به این امور توجه داشته باشه تا آماده باشد همیشه برای ترک گناه، و اگر آلوده شد آماده بشود برای توبه. داریم اتای بومن از زن کمه لازم بله، که شخص وقتی توبه میکنه مثل اینکه گناهی نداره. ولی آیا اینطور داریم که اگه کسی توبه نکنه بالاتر میره از اون کسی که گناه نکرده؟ کسی که توبه نکنه بالاتر از اون کسی که گناه نکرده؟ همچین دلیل ما نداریم، هیچ جا خلاف عقل هم هست. کمه لازم بلهش درسته، یعنی گناهشو پاک میکنی و مثل اینکه گناه نکرده، ولی اون یکی دیگه که علاوه بر اینکه گناه نکرده اطاعت کرده، همون گناه نکردهش اطاعت میده. آقا یا میتونی مقام این با مقام یکی باشه؟ اون هم ترک گناه دارد مثل توبه، این هم اطاعت دارد که این ندارد. مسلم این که گناه کرده و توبه کرده در حد اون نیستی گناه نکرده، چون وقتی گناه نمی کرده اطاعت به این نبوده که نماز بخونه. همین که گناه ترک کرده خودش اطاعته، همون ترک گناه اطاعته. پس این آدم داشته اطاعت می کرده با ترک گناه، این یکی دیگه داشته معصیت می کرده. خدا پاک می کنه گناه اینو بر اثر توبه. این تازه میشه مثل اون آدم اول که اطاعت نکرده باشد. پس اونی که اصلا گناه نکرده بدون شک بالاتر از اونیست که توبه کرده. امام هم نمی فرماید که تائب، ولی و شما میدونید که اون کسی گناه نکرده چی بهش میده. حالا تبدیل میکنه گناه این آدم رو به حسنه. خب درست تبدیل میکنه به حسنه. به اونی که گناه نکرده چقدر حسنه میده؟
بعد از زمان خودشون داره.
بله؟
مثلا هزار حسنه داره. یه هزار حسنه 500 سالیه داشته. 500 سالیه
بعد اون کار نداره. در همین توبه، در همین گناهی که الان کرده. مثلا فرض کنید شرب خمر کرده. این شرب خمر بقیه حسناتش کار نداره، همین. این آدم زید شرب خمر نکرده، هم شرب خمر کرده. بعد امرم توبه میکنه، امر میشود مثل کسی که شرب خمر نکرده. اما اون که شرب خمر نکرد اون اطاعت هم کرد، یعنی در مقابل معصیت ایستادگی کرد، خود اون برایش امتیازه. شما میفهمید تبدیل شد این خمری که امر خورد تبدیل شد به حسنه. خب بله شکی نیست تبدیل به حسنه میشه، خدا اگه بخواد تبدیل به حسنه میشه. اما اون کسی که اصلا خمر رو نخورد، به خاطر خدا نخورد، به او هم خدا در مقابل اطاعت کرد یه چیزی داد، یه حسنه داد. حسنه که به اون داده از حسنه که این تبدیل از تبدیل سعیه به دست آورده خیلی بیشتره. بله اونم ممکنه اطاعت در توبه هم خودش ثوابی داره، چون توبه عمل عبادیه و ثواب داره، خود اون اطاعت هم ثواب داره، ولی ثوابش به ثواب اون کسی که مقاومت کرده در مقابل گناه نمیرسه.
توبه انبیا ارتقاء درجه است، اما توبه ما تکفیره،
ضروره. بله حالا ممکنه بس کسی اگر تبدیل بشه، اگر ببینید هیچ وقت تبدیل هم همه گناهان که تبدیل میشه. شما فهمید کسی که همش در تمام مدت عمرش گناه شده، هیچ وقت این اصلا خدا بهش توفیق توبه نمیده، تا چه برسیم که سیاهش رو تبدیل به حسنه کنه. توفیق توبه خودش مسئله است. وحیه انتن زره، یعنی معرفت و زن، نه توبه، بلکه معرفت و زن این است که نظر کنی در گناه به سه چیز، یعنی در وقتی گناه میکنی سه تا امر رو توجه داشته باشی، در اون صورت پشیمونی از کار پیدا میکنی و اقدام به توبه میکنی. پس توبه این وقت از اون ممکن میشه. وقتی ما حالمون نباشه که گناه کاریم، اصلا توبه ممکن نیست از ما صادر بشه. بنابراین باید اول گناه رو بشناسیم، حالا گناه کار باشیم یا نه کار نداریم، ولی باید گناه رو بشناسیم که حتما اگر هم گناهکار باشیم متوجه میشیم که باید توبه کنیم. اگر گناه رو نشناسیم توجه به توبه نداریم. وقتی توجه به توبه نداریم امکان توبه برامون نیست. انتن زوره در گناهی که میکنی به سه چیز، یکی به این که منخره میشی از اسمت.
اسمت
برای
همون
حفظ دیگه. بله اسمت همون معنی خودش، اسمت یعنی اعتصام به خدا بند. و هر کس از اسمت بیرون بیاد این دیگه اعتصام به خدا نداره، از خود جدا شده. این خلاعی که من الاسمه هین اتیان زن، اون وقتی که گناه رو انجام میدی از اسمت میبری و کنده میشی از اسمت. نمیگه اسمت از تو کنده میشه، میگه تو از اسمت کنده میشی. اسمت مربوط به خداست، اعتصام به خداست، اون دیگه از بین نمیره، ما کنده میشیم. مثلا ببینید فرض کنید یه حلقه دست خدا باشه که میگه طرف این حلقه رو من بگیرم، میشه اعتصام؟ یا اعتصام به حبل الله یا اعتصام به هرچی. خب از طرف خدا که اسمت پاره نشده، از طرف من پاره شده، من دیگه دست به این تناب نگرفتم، ولی این تناب دست خدا هست. پس انخلاء من هست از اسمت، من از اسمت منخله میشم، نه اسمت منخله بشه. اسمت سجا خودش هست، منتها دیگه به من کاری نداره، ارتباط من با او ختم میشه. نظر کن به انخلاعت از اسمت این اتیانی در وقتی گناه رو انجام میدی و فرح که اند زفر به خوشنود خوشنودی وقتی گناه زفر پیدا میکنی به این گناه که خود همین خوشنودی خودش ناراحت کننده است که چرا من در مقابل تمرد کردن با تمرد مخالفت کردن با خدا چرا خوشحال میشم و قعود که علل اصراره ان تدارکی علل اصرار یعنی وقفه که اصرار بکنی یعنی توبه نکنی گناه تو باقی بذاری لازم میاد که قعود که ان تدارکی بازمانده باشی از تدارک گناه قعود بازمانده شده بازماندن و قعودی که علل اصرار ان تدارکی یعنی در فرضی که توبه نکنی اصرار بر گناه داری و در فرضی که اصرار داشته باشی باز میمانی از تدارک گناه. اینا انسان با خودش باید فکر کنه که هم در حین معصیت از خداوند میبره هم به چیزی خوشنود میشود که گناه به حساب میآید هم باعث می شود که گناهش را تدارک نکند. ما یقینه که به نظر الحق الک توبه در صورتی است که گفتیم چه عملی انجام بدی به زمینه این که یقین داشته باشی که به نظر حق منظور واقع شدی. یعنی حق به تو نظر میکند، یقین داری که حق به تو نظر میکند و تو رو در حین گناه میبیند، یعنی در حینی که منخلع شدی از اسمت و زفر نیافتی و دست برداشتی از تدارک. فسر مصنف معرفت زن رو به نظر به این چند چیز. یک، به نظر الا انهو ازا خالف الحق، انهو یعنی مشلف چاره دن فرض ما توبه نمی کند. فسر مصنف معرفت زن رو به این که نظر کنی به این سه چیز. یکی به این که اگر این نظر کند این گناهکار به این سه چیز. یکی این که اگر مخالفت کند با حق کان منخلعا عن اسمت الله وقت مخالفته، از اسمت خدا بریده می شود در همون هنگامی که داره مخالفت میکنه با خدا. خب اگر از اسمت برید چه تالی فاسد داره، چه پیامد فاسدی داره؟ پیامدش این میشه که فکان زالن ان سواء السبیل. سواء السبیل یعنی راه مستوی، راه هموار، راه صافی که انسان را مقصد میرسانه. وقت این زلالت یعنی گمراه میشه، گمراه میشود و این راهو وارد نمیشه. اگه این راهو وارد بشه دیگه گمراهی توش نداره، چون راه مستقیمی است که او را مقصد میرسونه، ولی هنوز وارد نشده گمراه میشه. چرا زالن سوای سبیله؟ چرا از راه راست منحرف میشه و گمراه میشه و وارد راه راست اصلا از اول نمیشه؟ لقوله تعالی و من یتسم بالله فقط هدی الالله، کسی که تمسک کند به خداوند هدایت شده الی صراط مستقیم. مفسرین من یتسم بالله یعنی من یتمسک به دینه، اینطوری معنا کردن، تمسک به دین خدا کند. تمسک به خدا و اعتصام به خدا رو نتونستن تصور کنن چیست. گفتن پس منظور اینه که تمسک به دین خدا بکنن و اعتصام به دین خدا پیدا کنن. فقط هدیه الی صراط مستقیم، هدیه رو توجه کنید اینجا به صیغه ماضی آورده. این چون امری بوده که محقق می شده یقینا در آینده، در آینده یقینا محقق می شود، ازا به صیغه ماضی آورده. ما مستقبل محقق الوقوع به صیغه ماضی کثیرا میاریم. اینجا هم همینطوره، هدیه به معنای هدایت شده، در حالی که منظور اینه که هدایت می شود. هر کس که اتصام به خداوند داشته باشد هدایت می شود، منتها چون هدایت شدنش در آینده قطعی است، خداوند فرمود هدایت شد دیگه. خب به چه شاهدی از این آیه میخواد استفاده کنید که شخص در حین مخالفتش و در حین گناهش گمراه است؟ میفرماید که به این دلیل که والمعلق به شرط عدم عند عدمه، اونی که معلق شده و مترتب شده بر شرطی و گفته شده با این شرط حاصل میشود و بدون این شرط حاصل نمی شود، این چنین چیزی معدوم است عند عدم شرط. عند عدم یعنی عند عدم شرط، اون وقتی که شرط حاصل نیست، اگر شرط حاصل نشد این معدوم میشه. در اینجا مراد از معلق هدایته، چون خدا هدایت رو معلق کرده برای اعتصام. مراد از شرط همون اعتصام اللهه. هدایت مشروط شده به اعتصام بالله. حالا این معلق عدمون، این معلق یعنی هدایت معدوم می شود این در عدم شرط بالله نیست، این حکم هدایت هم نیست. خب وقتی حکم هدایت نباشه ضرورتی دیگه. پس ما درست معنا کردیم، گفتیم که گفتیم اگر این شخص گناه کند فکان زالن انسوای سبیل، والمعلقو به شرط، اونی که معلق بر شرط شده که در اینجا هدایت هست، به شرط هم اتصام بالله، عدمون این در عدمه معدوم میشه. بعد در وقتی که این شرط معدوم میشه، در اینجا هدایت مشروطه به اتصال کردیم، یعنی گناه کردیم که اتمام از بین رفت، مشروطم که هدایت هست. فعضالم یتسم، اگر کسی اتصال نداشته باشه فقط زله، گمراه میشه. ملازمه رو بین عدم اتصال و گمراهی قرار میده. پس اینکه گفتیم هر کس وقتی مخالف گناه کند کان از ظالمی، درست گفتیم هر کس گناه کند از اعتصام بریده، هر کس هم از اعتصام ببرده داخل در راه ظالمی میشه. ولو اعتصم بالله لعصمه الله، اگر اعتصام به خدا پیدا کند خدا او را حفظ میکند، فلن یخالف هو، پس خدا رو مخالفت نمیکنه، وارد گناه نمیشه و در نتیجه هدایت پیدا میکنه. پس اگر اعتصام نکرد هدایت پیدا نمیکنه و شخص گناهکار اعتصام ندارد، پس هدایت ندارد. فإذا تبين زلاله، وقتی برای شوشن میشه که گمراهه، چرا گمراهه؟ بل مخالفه، به خاطر مخالفت گمراهه. از این فإذا تبين میخواد بیان کنه که اگر شخصی نظر به این سه چیز بکنه، توبه پیدا میکنه، رغبت پیدا میکنه و تمکن داره، ولی اگر توجه نکنه اصلا تمکن از رؤیت نداره. فإذا تبين زلاله، اگر برای این تایب روشن شد که گمراه می شود با مخالفت، رجوع میکنه به موافقت. اگه قبل از گناه برش روشن بشه که داره مخالفت میکنه، رجوع میکنه به موافقت. اگر نهین موافقت برش روشن شد، اینه موافقت یعنی اینه توبه کردن، همون اولی شد. اگر فهمید مخالفت کرده بعد رجوع میکنه به موافقت، این توبه میکنه. ممکن است البته در حین گناه هم اینو متوجه بشه که داره مخالفت میکنه، ترک گناه بکنه. فعیزا تبین زلاله او از طریق مخالفت، یعنی میفهمد که چون مخالفت با خدا کرد گمراه شد، رجع الی الموافقت، این توبه میکنه. و ایزا علم فرح او این در ظفر به اتیان زن و حزن و تدارشه، وقتی برای شوشن بشه که در وقت آوردن گناه خودشو پیروز حساب میکنه و غالب حساب میکنه. این با ارتکاب گناه محزوم میشه که چرا من خودم رو
در حین گناه،
حالی حین گناه یا بعد از گناه میفهمی که خوشحال شده، حالا راحت میشه چرا خوشحال شدم، خطا کردم چرا خوشحال شدم، برمیگرده. و ایزا هست ولی و ایزا علم فرهو این لزفر به اتیان زن حزنه و تدارشه، وقتی بفهمد که با انجام گناهان قبلی یا همی الان خوشحال میشه، نراحت میشه، چرا اینطوری؟ و ازا احس بالقعود عن تدارکه، اگر به توسط قعود یعنی بازماندن حس کند که ممنوع است از تدارک این گناه، در حالی که مصر رست، یعنی مستمر رست بر زن داره گناه شدن میده، در چنین حالتی به شرطی که حالت بعدی هم داشته باشه میتونه توبه کنه، تو باش قبول میشه. خب ازا احسن بالقعود مستمرن ندامن، پشیمون میشه و جد فت تدارک و تلاف تقصیر شروع میکنه که تدارک کنه و اون تقصیر کوتاهش رو تلافی کنه. و از معلو ترک المعابده، اون علال اصراری که در عبارت آمده بود مصنف شارح مصرن معنا کرد، بعدم تفصیلا گفت مستمرن علی الزن. این بیان اینه که میخواد بفهمونه علال اصرار رو مربوط به قعود نکن، بلکه حال قرارش بده. اونی که مربوط به قعود میشه انتدارکهی هست، باز بماند از تدارک گناه باز بدارد از تدارک گناه این اصراری که میکند. خب پس مصرن میشه. خب وقتی که پشیمون شد عزم علی ترک المعاوضه، تصمیم میگیره که دو مرتبه بر نگرده به سمت گناه. و ذالک، این ذالک یعنی این تصمیم گیری و این تحولی که در باطنش پیش میاد، لا یکون، محقق نمیشود مگر یقین کند به اینکه حق تعالی به او داره نظر میکند اندر مخالفه. وقتی یقین کند به این که خداوند، یا یقین داشته باشد که خداوند در حین مخالفت او را میبینه، با این با دیدن اعتقاد به این که خدا داره میبینه تش، باعث میشه که از معصیت بباره، فرح نداشته باشه، اون قعوده نداشته باشه، یعنی منطق داشته باشه، یعنی اون قعوده نداشته باشه، یعنی توبه داشته باشه. منطق اشتباه گفتم، یعنی توبه داشته باشه. پس توجه میکنید با توجه به این اموری که الان گفتیم به سمت توبه میاد و توبه برش ممکن میشه، اما اگر این امور توجه نداشته باشه توبه برش اصلا ممکن نیست. این و الا کان کافرن، یعنی اگر یقین نکند به اینکه خداوند به اون نظر میکند کان کافرن. خداشناس نیست دیگه، کسی که یقین نداره خدا بهش نظر میکنه خداشناس نیست و کافر است. ولا توبت الکافر،
قفلت میکنه شیطان خدا رو مثلا میدونه میبینه تا اون لحظه قفلت میکنه.
بله، ولی یقین به نظر الحق دارد. اگه یقین به نظر الحق نداشته باشه کافره، ولی اگه یقین داشته باشه ولی قفلت کنه دیگه کافر نیست. فزهره که مراد شیخ یعنی حاجی عبدالله از معرفت زن، معرفت لوازم زن بی، نه خود گناه رو بشناسد که اشکال شما باید شده. خود گناه رو نشناف، فقط دونست که این لوازم و آثار رو دارد، همین کافیست. مراد شیخ از معرفت زن که گفته چیزیست لازم، معرفت لوازم زن است. و ما یوجب و صحت عزمهی اتو بر لوازمه، یعنی مراد از معرفت زن معرفت چیزیست که عزم صحیح به او میدهد در رجوع از گناه و تجاود علال گناه. اونی که بهش عزم صحیح میده اونو باید بشنسه.
منظور چیاد و صحیح
چون؟ بله، ببینید لوازم گناه همین هست که آدم از عصمت قطع بشه، آدم در وقت گناه خوشحال باشه، آدم از تدارک گناه باز بماند. اینا میشن لوازم گناه. وقت ایشون میگه که مصنف از معرفت زن معرفت همین لوازم رو اراده کرده، وقتی گفته گناه رو بشناسید یعنی این لوازم رو بشناسید.
بالا گفت که این معرفت زن رو همین داره توضیح داد، این لوازم رو توضیح داد.
لوازم رو توضیح داد و فهمون که انسان باید این لوازم رو بشناسید.
اینجا میگه لوازم هم موضوع گیره هم خود معرفت به همین دیگه، نه یعنی معرفت زن یعنی همین ستا چهار تا.
بله، معرفت زن بینید که نظر کنی به این ستا، یعنی نظر کنی به این ستا لازم، نه اینکه معرفت زن همین ستا لازمه. معرفت زن بینید که نظر کنی به این ستا لازم، به این ستا لازم باعث میشه که شما گناه بشنسید و ازم توبه کنید. و ما یوجب و صحت ازمیت از کنمت بر لوازم، عبارت اینطور میشه. زهره که مراد شیخ از معرفت گناه این نیست که لوازم گناه رو بشناس، یا به عبارت دیگر بشناس آنچه که عزم صحیح به تو میدهد در رجوع از گناه و در تجاوز به گناه. اونی که عزم صحیح به تو میده بشناس. این صحت عزمی یعنی امکان عزمی یا عزم صحیحی که من معنا میکنم. آنچه که باعث عزم صحیح برای گناهکار میشود در این که رجوع کند از گناه و ترک عود کند به گناه. این مایوجب یعنی عوامل، این عوامل هم باید بشناسه. اگه این عوامل شناخت، این معرفت لوازم زن بهم پیدا کرد، اهل به قول ابن سینا اهل نجات. خب این بحث تموم میشه، ما همینجا قطعش میکنیم، بقیش میذاریم برای جلسه بعدی.